الله الرحمن الرحیم. منازل سائرین استاد فلاح، 30 بهمن 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و علی
الله
و آل محمد. ادامه دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای من، همچنان که نیکیت بر من در تمام مدت زندگی پیوسته بود، پس بعد مرگ نیز نیکی خیش را از من قطع مکن. پروردگارا، چگونه از حسن نگاهت پس از مرگم ناامید شوم، حالان که در تمام زندگیم جز به نیکویی با من رفتار ننموده ای؟ خدای من، اگر خدای من امر مرا بر عهده گیر چنان که شایسته توست و با فضل خیش بر من ترحم نما بر گناهکاری که جهلش او را در خود فرو برده است. پروردگار من، در این دنیا گناهانی را از من پوشانیدی و حالان که به پوشاندن آنها از سوی تو در آخرت محتاجترم. خدای من، به من لطف و احسان نمودی که گناهانم را برای هیچ یک از بندگان صالحت آشکار نکردی، پس در روز قیامت نیز در حضور همه شاهدان مرا رسوا مکن. خدای من، جود و بخشش تو امید مرا زیاد نموده و عفو تو از عمل من برتر و بالاتر است. خدای من، پس در آن روز که بین بندگانت داوری میکنی، مرا با لقای خود شاد گردان. خدای من، عذرخواهی من از تو عذرخواهی کسی است که به قبول عذرش سخت نیازمند است، پس عذرم را بپذیر. ای بزرگوارترین کسی که گناهکاران از او پوزش طلبیدند. خدای من، حاجتم را رد مکن و چشم طمع مرا نومید مساز و امید و آرزویم را از خود قطع مفرما. خدای من، اگر خاری مرا میخواستی هدایتم نمیکردی و اگر رسواییم را میخواستی به من عافیت نمیبخشیدی. خدای من، این گمان را به تو ندارم که مرا در حاجتی که عمرم را در پی آن گذراندم ناامید کنی. پس خدای من، ستایش از آن توست، ستایشی که ابدی و ابدی است و همیشگی است و سرمدی است، ستایشی که فزونی می‌یابد و فنا نمی‌پذیرد، آنگونه که تو دوست داری و می‌پسندی. خدای من، اگر مرا به جرمم بگیری، من تو را با عفوت خواهم گرفت و اگر مرا به گناهم بگیری، من تو را به آمرزشت خواهم گرفت و اگر مرا به آتش اندازی، و اهل آتش اعلام خواهم کرد که من تو را دوست دارم. خدای من، اگر برای طاعت تو عملم کوچک است، اما در کنار امید به تو آرزویم بزرگ است. خدای من، چگونه از نزد تو نومید و محروم بازگردم و حالان که به جود و بخشش تو خوشگمانم که مرا نجات یافته و بخشوده از درگاه لطفت باز می‌گردانی. خدای من، من عمرم را در غرور غفلت از تو نابود کردم و جوانیم را در مستی دوری گزیدن از تو فرسوده ساختم. خدای من، من هنوز هم بیدار نشدم از روزگار غفلت از تو و اعتمادم در مسیر غضب تو. خدای من، من بنده تو و فرزند بنده تو هم در پیشگاه تو ایستادم و بزرگواری تو را وسیله خود به درگاهت قرار دادم. خدای من، من بنده ای هستم که به عذرخواهی به سوی تو آمدم، عذرخواهی از گناهان زشتی که به واسطه کمحیاییم از نگاه تو مرتکب شدم و از تو طلب عفو و بخشش دارم، زیرا بخشش صفتی از بزرگواری توست. صلوات نبی
الله صل على الله محمد العدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد آله الطاهرين. اللهم اخرجني من ظلمات البحر واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. از ادب کنیم به پیشگاه با عظمت آقای امام زمان، آرزوی سلامتی و نشاط برای وجود شریفشون داشته باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. در بحث تربیت عرفانی بعد از توجه به اینکه فعل تربیت نیاز به تعریف داره و علم تربیت هم نیاز به توضیح داره، ما وارد بحث تعریف تربیت شدیم و این تعریف رو پشت سر گذاشتیم. اما از این که بگذاریم وارد تعریف این عناوین میشه، تعریف مکتب، علم و نظام تربیت. مکتب تربیتی که گاهی نظام فکری هم بهش گفته میشه یا نظام تربیتی هم میگم، خیلی اوقات منظورشون همینه ولی خب معنای دیگری هم داره. نظام تربیتی یعنی پاسخگویی به دسته سوالهای بنیادین مثل مبانی، اهداف، اصول. اینها معطوف به ساحت تربیت هستن، تربیت عینی. و با این کار در واقع یک نگرش خلق میشه، یک نوع نگاه خلق میشه. این رو بهش میگیم مکتب تربیتی. به این معناست که قشنگ میشه این رو از مکاتب دیگه جدا کرد، با همین چند تا بحث. بحثا کلیست ولی با همین چند تا بحث که حالا فهرستش هم میاریم، این بحث رو، این میشه این مکتب رو از مکاتب فکری دیگه جدا کرد. با این بحث و این روشنگری میشه سمت و سوها و انضباطهای کلی تربیتی پدید آورد، سوگیری و انضباط روشن و قاطع. حالا اینا خب گفتنی های خوبی داره، فعلا میریم جلو، دعوا شد وایمیست. و در واقع این مجموعه گزاره ها که میتونن حالت یک اندیشه رو داشته باشن، میتونن از حالت یک اندیشه هم جلوتر برن و یک نظام فکری رو اندیشه نظام به یه جهتی. یک کوچولو من اینجا میخوام خواهیست خیلی کم. شما برای این که یک اندیشه رو به نمایش بگذارید، یه اندیشه رو ارائه کنید، واقعا یه اندیشه خلق بشه به عنوان یک هویت انسانی، یک اندیشه خلق بشه، لازم نیست حتما نظاممند بشه. نظاممند یعنی اجزا روشن، پیوندها روشن، سو سمت و سو هم روشن. اون که مهمه اون پیوند هست،
اجزا پیوند
این ستاست، سیستم یا نظام روی ستا تشکیل، اجزا پیوند به تعبیری میگن نظم، اجزا نظم و هدف، این ستا نظام رو تشکیل میده. تو یک اندیشه امکان داره که اصلا اینطوری نباشه، یه توده معرفتی ارائه میشه، خب یه توده معرفتی ارائه میشه و موجودیت شبیه به این هم دیدیم دیگه، مثل ابر مثلا، ابر میبینید که این ذره اینجاست بعد یه خورده دیگه این وره یا اون وره، یا مثلا یه بخار اینجا اگه باشه همین هستن دیگه، بالاخره این همه اجزا هست، شناوره و هر کدوم یه نقطه‌ای هستند و اینها، و قولم نمیدن همینجا وایستن ولی هستن. به تعبیری طعم اگه بخوای بگیری، خب طعمش معلومه، طعم رنگ آهنگ دیگه چی؟ یه چیزی تو مایه های جنس، یه چیزی تو مایه های هویت، اینا معلومه خب، ولی نظام نه، نظام نظام من ارائه نشده. ولی اگر نظام من بخواد ارائه بشه، حالا انواع نظام داریم دیگه، نظام هندوانه‌ای، نظام درختی، نظام هرمی، نظام انواع نظام ها، نظام مثلا فرض کنید مثل ماشین، ماشین یا حالا یه چیزی شاید شبیه هندونه باشه ولی خب هندونه یه امتیازاتی داره. خب انواع نظام ها میتونیم داشته باشیم. از این ساعت اومده جلوتر، اینو به یه جهتی دارم عرض میکنم.
مطلب
واسه توی فضای دیگه است. چشم. اندیشه
یعنی اندیشه خیلی چیز شد شبیه مطلب داره در
نه این اون توی فضای دیگه است، حالا اون خودش جزء بحثی تربیتیه، یه خود اشکال پرتری بکن من.
این مطلب پر اگه
معنی شده
نه من روز کنم، یعنی تو اندیشه انگار انسجامی نیست، یعنی تم داره رنگ داره ولی انگار از یه انسجام برخوردار نیست.
من اینو توضیح میدم، اینو کلا فراموش کنید. ما اونجا بحثمون این بود، اون جلسات دیدگاه رو برداشت فکر کنم اونجا بود، بحثمون اونجا این بود که گاهی از اوقات مطالبی رو ما فرا میگیریم، اینا به صورت مطلب نزد ما حضور داره، تو انباری هست، ولی اینا مثل شیشه این عینک نمیاد بیفته رو چشامون، اندیشه من نیم، تعلیمات ما اتفاقا دالان آموزشی ما یه جوریه، آنچه فرا میگیریم به صورت مطلب پیش ما حضوره، حالا جل اصطلاح شاید اصطلاح بهتری بتونیم بگذاریم، به صورت مطلب حضور داره، اینو تبدیل به اندیشه ما نمی کنه. مثلا تاریخ میخونیم، خب تاریخ میخونیم، مغول کی حمله کرد، کی حمله کرد، دقت میکنید این تبدیل به چیز نمیشه، تبدیل به نگرش تاریخی نمیشه. فلسفه میخونیم میگیم که فلسفه با چی شو اصالت وجود، چند تا دلیل اصالت وجود، نه دغدغه هاش اینه، میبینید که من نگاه هم اصالت وجودی نشده، نگاه هم وجودی نشده، اندیشه و مطلب منظور این بود. ما رو میارن تو زندگی
فاعل دارید از زاهد زاویه یا در واقع یادگیر
اصلا تربیتی این بس یا مثلا ما رو میارن تو پیامبران تاب میدن کاری که قرآن انجام میده میبینید که من به عنوان اطلاعات باش برخورد میکنن دیتا نه به عنوان چیز به عنوان این که بگیر دیگه برو با پیامبران کلن باش با برگزیدگان بشریت با اینا باش این آهنگ دردهای اینها نوع حل مسئله کذالک ننجی المؤمنین نمیدونم برو با اینا کلن با اینا باش نمیگیر آدم که این همه اطلاعات دادیم برای این که آنتن بیفته اونجا دیگه کلن همین پخش بشه اون اندیشه و مطلب رو کلن تو این بحث فراموش کنیم اینو بذارید کنار نه اینجا بحث یه چیز دیگه است اصلا فرض کنید که این اندیشه و نظام که داریم میگیم همین اندیشه است چون خیلی از اوقات چیزایی که فرام میگیریم متهم به اینه که این یه اندیشه نمیشه با این مدلی که داری یاد میگیری و اینا این اندیشه نمیشه خدا رحمت کنه آقای بهجت میگفتن که من موقعی که مکاسب میخوندم چیزی کمی یادم مکاسب محرم میخوندم هر روز که میومدیم یک ساعت بیش از یک ساعت جلسه ما بود میگفت استاد ما ظاهرا فقط خودش بوده میگفت استاد بود و من یا حالا کم بودیم تعدادمون کم بود بعد استاد فقط دو سطر از چیزو میخوند دو سطر از مکاسب رو میخوند و همش جر و دعوا و بحث و اینجور چیز میزه بود و ایشون دوران تحصیلش میخوند خیلی کم کلن 12 سال بیشتر شاگردی نکرده بعد دیگه جوشیده و یه موجودی هم بود واقعا همش تو کار مثلا تولید و در افتادن و اینجور چیزه حالا خب اون شخصیت دیگرش مانع شد که دیده بشه و اصلا معتقد به بیش از این نبود خب دیگه 10-12 سال هم زیاد حالا من میگم 10-12 سال یا 8 سال یا 10-12 سال چون از اون اول که زر و زیرا بند تا آخر درس خارج 10-12 سال بیشتر تحصیل نکرده بعد میگفت از همین درست بعد مکاسب محرمه رو مثلا شما میگفت ما اینجوری میخوندیم میگفت حالا استاد مکرر به من میگفت شما خیلی بااستعداد هستید بعد میگفت درس خوندن این بود توی حوزه دیار الان تبدیلش کردید به این کیلومتری دارید چیز میخونید و اینا میگفت حالا اون موقع که ما طلب بودیم درس خوندن این بود توی حوزه دیگه حالا الان نمیدونم شما دارید چیکار میکنید دارید طلبگی میکنید چیکار دارید دقت میکنید این اینجا اینطوری که طرف داره انباری داره پر میکنه این که نشد چه طلب بشدن که این سیرورتی اتفاق نمیفته این بحث مطلب اندیشه است خب این دوتا خطی که گرفتی باید باشه دیگه پیشه نه پیشت باشه حضور ذهن داری یا نه حضور ذهن فوشه الان همینطوری نگاه میکنی یا نه دقت میکنی اینو دنبال میکردن یعنی تربیت علمی هم نه بیش از اون تربیت اعتقادی رو دنبال میکردن حالا دیگه اینا به جای خودش اینو کلا فراموش کنیم اندیشه و نظام رو داریم بحث میکنیم توی بحث اندیشه و نظام میگی که اون که معلوم چیز بدیه خب هیچ نظم و حساب کتابی نداره اینها این بهتره خب آثار و برکاتی هم داره میتونید فهرست کنید فهرست هم میکنه که نظاممند اندیشیدن چه آثار و برکاتی داره آثار و برکات جالبی هم داره ولی بعضی ها کاملا طرفدار اینن اندیشه خب اندیشه و میگن اتفاقا اگه نگاه کنی سلیقه قرآن هم همینه قرآن اگه خدا میخواد نظم اگه خدا بهتون نشون نده تا بحال کل عالم منظمه اصلا ثانیه نمیزنه اپسیلون نمیزنه اینقدر نظم بالاست و الا این کهکشان درنده شده مگه میشد درستش جمعش کرد نظم فوق العاده است. اصلا نظم میخوای معنا بشه باید به این جهان نگاه کنی بفهمی نظم یعنی چی. یعنی تو ذهنت نمیتونی نظم اصلا درست کنی، بیا بیرون تا بفهمی. یعنی ما معمولا مفاهیم ذهنیمون جلوتر از بیرونه و عینیت دیگه. یا اصلا ما تو ذهنت عاجزی بفهمی نظم یعنی چی، بیا بیرون تا بفهمی نظم یعنی چی. خب پس نظم خدا به ما نشون داده، پس تو مقام اندیشه بچه اینجوری ارائه کرده اون قرآنش با اونم نحوه های حرف زدن. وقتی آقا مثلا آقا امیرالمومنین یه خورده شیک و مرتب حرف میزنه، این تنقیص حدیث محسوب میشه. علا سبیل المصنفین اصلا تنقیصه که نه اهل بیت اونقدر مرتب حرف نمیزن. خب این پس چرا اینجوریه؟ پس توضیحش اینه که اونا به دنبال اندیشه سازی هستن، میخوام متفکر تر بیاد. این اتفاقا ذهن رو قفل میکنه. حالا اونایی که معتقد به نظام من اندیشی هستن خلاف اینو معتقدن، میگن این به انسان بیشتر شباهت داره، انسان رو اینطوریش کنی تحریف میشه. اینو ولش کن، خوردش کن، اینطوریش کن، اینطوری بهتر اندیشه. هویت چجوری میخوای؟ هویت معنوی میخوای، اونجوری بهتر هویت معنوی درست. هویت تاریخی میخوای، اونطوری بهتر هویت تاریخی درست میشه. اینجور شیک و پیک و مرتب و اینجور شوی کنه آنجا بهما اینجوری نمیشه. دقت میکنید؟ حالا یعنی اینو من برای این گفتم که فکر نکنید قهریه که اگه مکتب تربیتی خواستید اداره کنید قشنگ شیک و پیک و مرتب کاملا چیچی از دل چیچی در اومد بیرون. کتاب نوشته های خسرو باقری، نگاهی دوباره به اندیشه اسلامی. اگر میخواید حرکت به سمت یک به صلاح حرکت به سمت، چون نظام فکری ارائه نکرد، حرکت به سمت نظام فکری میخواید نگاه کنید، اونو نگاه کنید. مبانی اتو دلش اصول جوشیده، اتو دل اون روش ها جوشیده، بعدم مراحل رو بحث کرده، عوامل رو بحث کرده، اینا قشنگ خود جوشی کپی کن مارد جان. چی من گفتم؟
اندیشه
نه تربیت اسلام. آقا برگردیم دوباره نگاهی دوباره به تربیت اسلام. اون قشنگ مواد دو مساله آماده کرده برای اینکه شما یه قدم دو قدم دیگه بردارید میتونید نظام چیز ارائه کنید.
این مثلا فرمودید تفاوت اندیشه و نظام، یکی از تفاوت هایی بعضی نسبت به حکمت و فلسفه هم گفتن حکمت جنبه اندیشه
داره،
ولی فلسفه با یه دستگاه تربیت از نیست تفاوت هست. فلسفه اون تراوت حکمت بیش از فلسفه هست، فلسفه اون شما قفل میشه.
بله 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 باقش همینطوره. یعنی اون معرفت هایی که حالا اگر اینو مد نظر هم داشته باشید که اینم یعنی منظور شریفتون باشه که معرفت های جوششی، منظورون حکمت معرفت های جوششی معمولا اینجوریه، یعنی انگار اتمسفر درست میشه. اتمسفر چیز نیست، یه مثلا سقف مشبک و اینا اینطوری نیست، اتمسفر فضا درست میکنه. و بعضی ها صرف اینو معتقدن و میگن اونطوری طرف رو چیز میکنه. یعنی یه مواجهه تربیتی انسانی نیست. اینطوری آزادی های او رو میگیرید، بذارید او بر اساس شخصیت و شاکله و توان استقبالش، خب بذارید بر اساس اینها با اینا ارتباط میگیره، با اینا ارتباط میگیره و اندیشه‌ای که ارائه میکنه شخصیت خودش توش هست. اینجا این آقایی که این کار طراحی کرده و اینا، اندیشه این آدم حاکم میشه.
شما باید بفرمایید که مثلا ما وقتی به قرآن و روایت نگاه میکنیم اندیشه میبینیم ولی نظام به این معنای خاص نمیبینیم، این حتما بُعد تربیتی داره چون میشه براش موضوع دیگر یا نظر گرفت؟
حالا ببینید دو تا قول رو گفتم برای که توی این مباحثه الان خودم وارد نشم. دو تا قول و اون قول هم توضیح دارن ها، یعنی چون ما اصحاب نظام اندیشه هستیم ما اون طرف رو باید توضیح بدی براش، برای ماها باید توضیح بدن که فکر نکن اونا ضعیف هم هستن، اونا هم حرف دارن و میگن که شما چون نگاه تربیتی ندارید ای دنبالی هستید، منظم کن حالا چی اوله چی دومه چی سومه اینا، شما خیلی ذهنی هستید، شما انسان رو نمیشناسید. فلذا مدل‌های یادداشت برداریشون هم خیلی متفاوته، مثلا یه مدل متفاوتی برای یادداشت برداری ارائه میکنه. تقریبا اینجوریه که شما نگاه که میکنی یه جور یه توده میبینی، خب رفتار رو در میارن و ولی نه مدل این، حالا اسمشو میذارم مدل درختی که این میاد اینجا چهار تا است، بعد هر کدوم از اینا سه تا است، اینا این مدل ها رو باش خیلی بدن. مثلا میبینی موضوع رو میذاره وسط، یه شاخه میزنه این و یه شاخه میزنه ایکس مایند، الان مثلا توی یه همچین فضاییه، یه مدل یه مقداری چیزتر از زنده تر از ایکس مایند، یعنی اونو زنده میخوان، یه مطلب اضافه میکنی هندسه تغییرشو چیز میکنه، یه نشون میده که این اومد، مثلا همه تکون میخورن، همه تکون میخورن وقتی یه دونه، حالا بسته به حجم چیز یه جا به جایی اتفاق میفته. خب آیا چیز اگه فرعی فیسکلی بوسکلیه مثلا دیده نمیشه، حالا اومد که اومد، ولی مثلا موقع که اون شاخهای اصلی چیزی جا به جا میشه قشنگ معلومه، هم موج برمیداره کل این فضا، یکی اومد. مثلا میگن اینجوری باید باشه. حالا بیش از این توضیح دارم خدمت عرض کنم، بعضی از فضلای بزرگوار ما مثلا این سبک یادداشت برداری انتخاب کردن، تا همین الان که الان 30 خورده‌ای سال طلبگی دارن میکنن راضین از این سبک و میگن مثلا این سبک خیلی اقتدارات ما رو بیشتر میکنه.
چرا
تغییر
یعنی چون مخیر بین این دوتا از هر کدوم ظرافت و دقت های خودش رو باید استفاده
کنیم؟ میشه سبک سوم دیگه،
شما تو ارائه لزومن نباید، یعنی شما یه ادراک در واقع چیزی میکنی بعد جمع‌بندی در واقع نظاموار میکنی، حالا تو ارائه که اثیر اون نظامواره نیستی که تو بشین تربیتی ارائه کنی.
خب حالا همین دیگه که شما یه موقع است میگی که ببینیم مرتبش کن، خب من اینو تنم نمی کنم، ولی اینجور خوب نیست، اونجور قرقاتی و در هم بر هم و اینا، مرتبش بکن، نظاممندش بکن، من اینو بر نمیدم مثل جلیقه تنم بکنم، خیال تخت باشه، من همینطوری آزاد اتمسفری اینجوری زندگی میکنم، ولی مرتبش بکن، یه بار ما ببینیم مرتب شده از چی میشه. یه بحثیه، حالا نه بحث اینه که شما اساسا چجوری داری دریافت میکنی، میگه خب این نظم واقعا وجود داره دیگه، من همجور منظم میخوام دریافت کنم. حالا اینجا موضوع رو بدونید که بعد روش کار کنید. اینا تو بحثه تعلیم و تربیت تأثیرات جدی داره، توی تعلیم و تربیت مثلا این کسایی که گرایش های ماتریسی دارن، هی سه در سه در سه مثلا این، بعد میبینه یه دونه چیز باکس خالیه، بعد هی فکر میکنه یه چیزی خلق میکنه میذاره تو اون باکس، بعد چون معتقد سه در سه در سه مثلا اینطوری باید باشه و اینا، بعد میگه چیزی درست میکنه اونجا میذاره، بعد واژه‌های قشنگ هم میذاره و اینها، همینجور میره جلو دیگه. حالا یه باور بعد هم میکنه داره توضیح بده، بگه نمیدونید سه چیه تو این عالم، سه جایگاه مهمی تو هستی بره، همه چیز باید ستایی باشه، خب منظور این که حالا برحال من البته فقط میخواستم توجه کنید به این که اندیشه و نظام تو این بحثا وقتی که نظام میاد کنار اندیشه قرار میگیره، چون یه موقع از اندیشه رو همینجور میگه اصلا کاری با این نداری، اندیشه و نظام جفتش منظور شما هست، ولی الان اومدیم اینجا نظام گذاشتیم کنار اندیشه، این تفاوت رو میخواستیم ببینیم، این کار کردیم که بعضی ها اصرار دارن برای این که اگر نظاممند نبینی ندیدی. دقدر خود ایشون هم نیست دیگه، دقدر شاید متحری هست، ایشون مکرر بیان کرده، اصلا طیف اینا این دقدر رو پیدا کردن. ضمن این که دغدغه پیدا کردن که باید حرف خودمون رو بزنیم اثباتاً حرف خودمون، همش داریم نفع میکنیم لیبرالیسم رو از رفع میکنیم، کمونیسم رو نفع میکنیم، بلکه حرف خودمون رو میزنیم. ضمن این که این دغدغه رو یواش یواش پیدا کردن، این دغدغه رو پیدا کردن که حرفامون خیلی ذهنیه، بعدم خیلی فردی، اسلاممون به صورت یک مکتب اجتماعی ارائه نمیکنیم و بعد به صورت یک مکتب ارائه نمیکنیم، متماسک و نظاممن ارائه نمی کنیم و اینا به خاطر درگیری با چیز بوده، درگیری با کمونیسم و اینا بوده، اونا خیلی شیکوپی کمرتب و نظاممند و اینا همه چی
خودش رو ترکلی نظاممند نیست،
ترکلی حالا همینه دیگه،
ادعاهی مثلا نظام معلوم از نظام یه چیزی داره متوجه میشه، یعنی نظام رو اینجوری نمیشه دستبندی نمیشه،
نه ترکلی احتیاج به روایت داره، تو ترکلی مثلا خیلی توهی کردن از اتاقا که میبینن فکر میکنن که ترکلیشون اون توحید مهمه، در حالی که ولایت مهمه، اون که اون آخرش اومده همه چیز برای اونه. بعد یه عده هم گفتن که خب معادش برکو، معاد داره، بحث معاد از اتاقا داره، یه کتاب معاد هم نوشتن چسبش کردن به بابا جون، نمیخواستشون معاد اینا بگه، نظری ولایت میخواد بگه این دقت میکنید وقتی که چیز نیست
با هم ساختار پنجتایی یه چیز بخواسته ببندیم،
پنجتایی
ایمان نبوت معاد ولایت بلان،
آره
معادن یادش درده
معاد یادش درده دیگه، همون دید درست کردن زمانی از سرم شد خود آقا هم جمع کردن معاد و گذن این چیزه، این دکمه جا مونده اینا لطفا به زجل لباسه. این باید روایت بشه، طرح کلیشون داشته چیکار میکرده، پیوندش چجوریه، اصلا ایمانو که شروع میکنه توی اون ایمان اگه دقت کنید چون به زور و زنبل ایمان عمل رو وارد میکنه توی چیز، این دغدغه وارد کردن عمل توی ایمان همون دغدغه ایست که توی مقدمه گفته، ذهنی نباشه، خاصیت داری این دغدغه خاصیت داری رو تو تعریف ایمان وارد میکنه. خب پس معلوم شد اون داشت چیکار میکرد. حالا از این به بعد وارد توحید میشه، میگه یک حرف بیشتر نیست و این حرف هم تزیینات اعتقادی نیست، یعنی قشنگ میبینید که این پیوند داره توی ذهن خود ایشون، ولی باید روایت میشه. خب ما پس به صورت نظامن رو هم به عنوان یه مطلوب جدا اضافه کن، میخواستم بگم چرا نه اینجا این سطره، چرا یه سطر جداگونه اومدش، برای این که اگه اینم نمی گفتیم که هم بحث داشتیم و حرف زده بودیم، فکر نکنید فقط با نظام من ارائه کردم مکتب میشه، نه به صورتی اندیشه شما میتونستید، به صورتی یک اتمسفر، میگید اتمسفر که سمت و سو نداره، چرا اتمسفر سمت و سو داره، اصلا از یه منطقه شما برم بریم یه منطقه دیگه دیگه سمت و سو نداره. ببخشید معطل شدید، میخواستم بگم این بحث جدیست. خب این مکتب تربیتی ویرایشگر کنان لایه بعدیست که لایه علم تربیته، الان باش آشنا بشم، علم تربیت که یه دانش کاربردی در واقع باید شمرده بشه، بحثای فیلسوفانه و نگرش ساز و فلان و بهمان اینا تو مکتب میاد، مکتب بحثای بعدی میاد توی علم تربیت، تأمین کننده الگوی کاربردی تربیتی. آقا ما توی بحث چیز، توی بحث همون مکتب تربیتی مثلا یکی از کارهایی که کردیم تیپولوژی کردیم، انواع برای انسان‌ها قائل شدیم، مثلا آقای صفایی میگه ما 10 جور انسان داریم، آدم سر، آدم ترد، آدم مثلا نگاه کنیم یعنی چه جور آدم شناسی تیپولوژی، خوب که دقت کنیم میبینی که این حرفا یه مربیه، یه مربی انسان شناسی تربیتی کرده. خب این که میگه آدم سریه با دغدغه تربیتی داره میگه، خب نه با دغدغه اخلاقی. اگر به یه فیلسوف اخلاق
یا به یه عالم اخلاق میگفتی تیپولوژی کن، امکان داره 20 نوع انسان ردیف میکرد میگه اصلا شباهتی نداره بحثای آی چیز، هیچ شباهتی نداره بحثای آی صفایی. یادتون از اون 10 مدل انسانی که ایشون تصویر بود؟ خب بعد ولی آی صفایی میگی اینا رو میگه چیه؟ مربی سر صحنه است میگه که بابا این آچاره میدونی همچی در میره. اون یکی اینطوره که اینو باید بشکنیش، اینو باید بشکنی، آدم قد مثلا اینو باید بشکنیش، اونو همش باید ناز کنی بابا این اینو باید چی زدی آخه، یعنی نزده میگفت چی اصطلاح داریم ما نزده میرسه نه این که میگه ما زمین خورده خدایی خدایی هستیم خدا ما رو زده ما زمین خورده خدایی هستیم و اینا ما رو باید چی داریم میزنی. اونجا ایشون توضیح میده که بابا اینا چی زدی شاخه، میگه آقا من مشیم اینو گم شو تو با اون مشی تربیتی، مشی تربیتی باید بیاد به این 10 تا انسان که میرسه درباره هر کدوم باید یه سناریو ارائه کنه. یعنی چی ما اینجوری هستیم؟ من اولش میگم حال طرفو میگیرم غلط کردی تو، تو مربی نیستی اصلا، مثلا دعوای اینطوری اون 10 قسمو بر اساس دغدغه تربیتی داره که خوب دیرپزه که زودپزه نمیدونم که این برازه این داره ترسیم میکنه. خب اونو اونجا گفتیم دیگه، حالا الان ما اونجا تیپولوژی کردیم 10 مدل انسان تعریف کردیم، حالا میاد توی تربیت عرفانی اونید این برخوش یه تیپولوژی داره. خب 10 مدل انسان ما اونجا تعریف کردیم. خب الان این جزء کدومی که اون 10 تاست؟ با یه دونه کیس مواجه شدیم، من چجوری بفهمم؟ یعنی با چه ساز کاری، با چه نرم افزاری، با چه مدل و روشی من بفهمم این موضوع الان مصداق کدومی که از ایناست؟ بعد میری از چیز، از مکتب تربیتی میپرسی، مکتب تربیتی میگه به من چه؟ من در حد نگرش داشتم چیز میکردم. ببین این 10 تا قسم و 10 تا تیپ که بهت گفتم برو خدا رو شکر کن خیلی ذهنتو جمع کردم، درسته؟ اونا دیگه دغدغه‌های عینیتی و ایناست دیگه، حالا اونا رو من مکتب نباید بیام اونا رو توضیح بدم. میبینید که خب پا من چیکار کنم؟ من الان چجوری بفهمم این کیه موضوع رو؟ میگن اون کار علمی تجربی میخوام با این روش و اون روش تشخیص بده که این الان مصداق کدوم یکی از این 10 تاست که من بعد مشخص کنم سناریو تربیتیم چی باید باشه روی این آدم، درسته؟ این یعنی همین الگوی کاربردی تربیت که میگیم این یه مثالش بود، من به مثال های زیاد ناظر به زمانه و زمینه خاصه. یعنی اینطوری هم نیست که یه سری بحثا به من دانش فنی تربیت مطرح میکنیم دیگه تا ابد ده دیگه این علم تربیت، نه این همینطوری با زمانه و زمینه تغییر میکنه. مثلا امکان داره این علم تربیت بره هند یه مقدار تغییر کنه، یعنی بوی چیز میده، بوی ادویه و اینا بده، حس کنید که این فکر کنم یه هندی رو میخواد تربیت کنه، ببین یعنی از این هینهی شروع کرده و از آواز اینا فکر کنم یه هندی رو بروشه و الا اینو اصلا ببری فلان جا اصلا بعدشون میاد چی ها با فلسفه باید شروع کنیم چی کار باید دیگه. این علم تربیت میبینید که به زمانه و زمینه داره نزدیک میشه، حتی بوم و اقلیم، به بوم و اقلیم حتی حالا بعدشون میاد. آلمان معمولا دوست دارن جهان شمول باشه چیزشون، چیزی که ارائه میکنم، ولی علوم تجربی، علوم انسانی اینجوریه، کاملا بوم و اقلیم توش حضور داره. نوجوان، جوان یا میانسال هر کدوم چی باید تربیت بشن، محیط کار یا آموزش تأثیر داره در اینکه شما میاید روی این محیط کار میکنید بر اساس اون یه علم تجربی با صفت تربیت درست میکنید، بعد میگید خب اینو اونو اونو اون قواعد مشترکشون رو در میاریم میشه قواعد کلیه کلن تربیت دیگه. آره درسته، اصلا مخالفتی ندیم با این، ولی خیلی هم که بخواد کلی بشه زمانه و زمینه رو ازش بزنید میشه هم مکتب، اونو که گفتیم ما اونو انجام دادیم دیگه، جلوتر میخواییم بیاییم. جنبه های تجربی توی اون پررنگه و از تجربه برای ویرایش و تکمیل خودش مدد میگیره.
مثلا مکتب نشوشه اصلا شکل نمیگیره دانش کاربردی؟
دانش کاربردی معمولا اینطوریه، گیج میره جلو، گیج میره جلو.
سیر پیدایش هم
متأخره. واقع قضیه اینه که تئوری ها آخرش میان علوم تجربی رو جمع میکنن. ما یه مباحثه روانشناسی داشتیم، خب از اولم حالا نه که گول خورده باشیم، ولی خب بالاخره اینقدر شنیده بودیم فکر کردیم واقعا راست میگن دیگه، این علم تجربیه. بعد خب چون با عجله نمیخوندیم و مفصل مباحثه میکردیم، بعد ما دیدیم چی؟ بدبخت تئوریه این اصلا. و گفتیم اگه اینطوریه که هیچ تو قرآن روانشناسی در میاد، نه دیگه اگه اینجوریه که خب پس چرا با اوکت اجون و اگه اینطوری خب منش خب ما خودم شروع میکنم. درسته؟ خب اینو میگی، من یه چیز دیگه میگه، من که میفهم از چه پیشفرضی داری تغذیه میکنی، خب من قبول ندارم پیشفرض تو. درسته؟ اصلا شروع که خب یه کسی نمیاد اینجا مته بذاره، ایرادم نمیگیره، نه تجربیه رو میمونه ها آزمایش کردن خانه اینا. خب الان چی؟ الان شد روانشناسی؟ آره دیگه روانشناسی دیگه، شما که اصالتا میمون هستید. و این شما خوب که دقت کنید میبینید که بابا اصلا بدبخت و بیچاره کلی تئوری این، نه تئوری پیشفرض جای خودش ها، اصلا توی خود این بحثی که داره ورود میشه تئوری وجود داره. و این مهمه که چرا طرف این تئوری رو میزنه، چرا به سمت شناخت میره، چرا به سمت فیزیولوژی میره، چرا به سمت این بابا اوف انقدر اندیشه به خورد این بدبخت دادن. این الان میگفت حقش میکرد، طرف خانم حقش میکرد، این تا میخواد تحلیل کنه میره به سمت فیزیولوژی. ای خود چرا اینطوری میکنه اصلا، انگار روان پوان قائل نیست اصلا. این بی کلی بحثای پیشینی هست و میگه خب با تجربه نشون میده. خب آخه اون طرفش هم با تجربه نشون میدن، یعنی اینا. بعد موقعی که این صحنه رو که اینطوری میبینی میگه یا هیچ نباید ارائه کنی، یا اگه یه چیزی ارائه کردی از یه چیزی استفاده کرد، یه حبلی چیزی استفاده کرد، نه هیچی از اون بالا پشتون با طبقه ده نمیتونستی بیای پایین، یا پله اومدی پایین، یا از تناب آویز میشدی، یا یه جوری اومدی پایین کنید، ولی ما اینجا تو رو نمیدیدیمت. اینو آدم وارد که نمیشه گول میخوره، فکر کنه واقعا همینطوریه که اینا دارن میگن. جنبه های تجربی توش پررنگه و از تجربه برای ویرایش و تکمیل خودش مدد میگه. مثلا تربیت عمومی معنوی توی محیط های عمومی مثل یک مدرسه. خب آه اعتقاد داری. یه تز داریم، تربیت عمومی معنوی داریم، اون معنوی به معنی همین عرفان خودمونه، تربیت عمومی عرفانی داریم. این خودش یه داستانیه، باید ببینیم اثبات میشه اصلا این. خب تربیت عمومی عرفانی رو واضحش میکنی؟ بله اینها اینجوری. خب بعد اینو بیاد یه جا تجربهش کنیم، یه جا تجربه میکنیم، بعد میاییم کلی ویرایشش میکنیم، میگیم که این ترقی اشتباه بود، اینا این ترقیه، اونا اون ترقیه فلان. و حالا جالبه تجربیات عرفانی ما، یعنی مکاتب تربیتی ما هم به شدت تجربیست، به شدت تجربه است. مکاتب تربیتی ما به شدت تجربه. میگید آیات قرآن روایات اینا اونها هستن، اتمسفر درست کردن، ولی بازم کلی گوشتش از تو تجربه در اومده بیرون. کل اینا اصلا همینقدر که از این آیه اینو فهمیده به خاطر تجربه است. خب
ولی ما درنده تجربه نیستیم.
یعنی چی؟
یعنی
ما برند تجربه
نیستیم.
خب واقعا یه موقعی بود، موقعی که غربی ها به ما فحش میدادن داشتن دروغ میگفتن. بعد جالبه که ما چرخیدیم و چرخیدیم تبدیل شدیم به مصادیق فحشای اونا. خیلی جالبه. مثلا مثل این که بگن شما استراتژی سرتون نمیشه، در حالی که شما با استراتژی داری پوست اونا رو میکنی. خب بعد انقدر اینو تکرار میکنن شما آخر سر واقعا دیگه تبدیل به منگل میشی، اصلا استراتژی دیگه سرت نمیشه. این جزو شگفتی های تعامل غرب با ما بوده. یعنی هرچی ما داشتیم و نفع کردن بعدش ما شدیم همونی که اونا گفتن. یعنی اصلا واقعا جای مطالعه داره این که ما اصلا خدای تجربه بودیم، خدای تجربه بودیم. بله
ما نشدیم، یه کاری کردن بشیم.
آره حالا به هر حال منظور این که یه وسط مسطاش میگه با خورده با خورده ریزاش ولا زالین با این خورده ریزاش بالاخره الان اینطوری شده و این معلومه تر همش تو تر بوده دیگه. ببین با زبون میگیم این تأخیرتون میکنیم، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، بعد عملا یه کاری میکنیم هیچ کاری نتونن بکنن. هر کسی هم تونست یه کاری انجام بده یه جوری میاریم تا همه فین کاشان رگشو میزنیم و این کار رو میکنیم. ملت میشن منگل پپه. خب بعد میگیم که 100 سال بهتون داریم، 200 سال بهتون داریم، شما خیلی پپه ای. قبول نمیکنید آخه. الان دیدید فهمیدید این بر واقعا الماس هر طرف نگاه میکنم میبینم ما خیلی پپه ایم. خب این ما خدای تجربه بودیم. گفتن فیلسوفا اسم هم که بهش میدید میگه تعداد انگشتاشو بذار فکر کنم، تعداد دندوناش بذار فکر کنم. تا ما این نبودیم اصلا، این نبودیم. بعدم نگاه که میکنیم این اساسی کتابای ما رو غارت کردن، دزدیدن، بردن کتابخونه‌هاش. از رئیس مرکز اسناد ملی آقای مختارپور پرسیدم، گفتم که این غارت جدیست؟ گفت گفت خیلی جدی. گفتم چقدر؟ یه آمار بسیار بالایی گفت یادم نیست. گفت خیلی جدیه. گفت خیلی هم تلاش کردن اندیشمندان دلسوزی بیرن عکس نداریتون، ولی خیلی حجمش بالاست، هر چی گیرشون اومده رو زید.
سنگ های دفته جمع شده برده کتاب.
آره دقت میکنید؟ یعنی ما یه زمانی اومدیم که اصلا نمیدونیم بابا یه 40 سال پیش قتل و غارت بوده اینجا. میگه نه کو خون و زمین نیست. بله؟ نه 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 مفصل وارد این بحث نشد. یک بحث دیگه داشتشون مطرح میکرد، اومدش و اومد و اینا، یه گلایه هایی داشت، یه انتقاله فرهنگ عمومی داشت و فلان اینا. یه دفعه اومد یادم نیست چطور شد بحث اومد اینجا، دیدم زمان خوبیه پرسیدن. گفت آره اصلا اوضاعیه. خب تعریف تربیت، تعریف نظام و علم تربیت، مکتب رو گفتیم، علم تربیت رو هم اجمالا گفتیم، حالا نظام تربیتی. توی لغت اینو میگن نظام، عبارت است از مجموعی از اجزای به هم پیوسته و مرتبط که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را تشکیل میدهد و ضمن پیروی از نظم خاص در جهت تحقق هدف یا اهداف معینی که دلیل وجودی آن است با یکدیگر همکاری و نقش‌آفرینی میکنند. این نظام که اینو توی همون نظام فکری میشد مطرح کرد، اما وقتی نظام کنار مکتب گفته میشه یه چیز دیگه احتمال داره مد نظر باشه. وقتی نظام در کنار و به موازات مکتب به کار رود معنای تازه تری پیدا میکنه. مکتب فکری همانطور که گفته شد شامل اندیشه های پایه تربیتی اسلام. خب اما نظام تربیتی طراحی الگو و مدل عینی اجرای اون مکتب تربیتی است. مثلا توی یک مدرسه نظام خورد یا یک کشور نظام کلان، مثل نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی. ببینید مکتب رو دارید، علمم دارید، خب از اینها تغذیه میکنید، میایید یک نظام تربیتی برای ایران میریزید، میگید اون همون علم دیگه. نه، علم تعهد ارائه نظام نداره. علم میگه من دانایی پشت طراحی‌های شما هستم، دانایی پشت طراحی، از من استفاده کن، خب طراحی کن. نظام کلان طراحی میکنی، نظام‌های خرد فراوان طراحی می‌کنید. خب از من استفاده کن و این نظام‌ها رو طراحی کن. فلذا نظامی که طراحی میشه، این نظام خیلی چیزا رو باید مشخص کنه. رفت و آمد پول چطوری باشه؟ رفت و آمد فرصت‌ها چطوری باید باشه؟ زمان رو چجوری در اختیار تربیت بگیریم؟ پول رو چجوری در اختیار تربیت بگیریم؟ نیروی انسانی چجوری توزیع شه؟ و و و و از کی شروع کنیم؟ چجوری شروع کنیم؟ پدر و مادر رو عهده‌شون چه چیزایی بر عهده‌شونه؟ بعد حاکمیتی باشه یا که چیچیکی باشه، نمیدونم فلان اینها، و همینطوری دیگه میاد. چه
دو تا نظام میذاره میفهمید؟
یه
نظام
اندیشه‌ای،
یه نظام
مند تربیتی، یه نظام معنای سیستم بیرونی، که این نظام به این معنا تو دیگه وارد جرگه تمدن میشه. شما یه نظام نظم اجتماعی داری پیشنهاد میکنه، یه نظم اجتماعی. ببین شما مدیری، خب قبلش هم معلم بودی، خب الان تو جایگاه پیدا کردی، ایشون معلمه، ایشون مثلا دکترای چی داره، اینجاش تو ستاده، اون این توضیحاتی که همه الان توضیح دارن میکنن، و نظام ارزشیابی، نظام جذب و گزینش، نظام اوه چقدر نظام تازه. حالا این همش تو دل نظام کلانه. تو نظام‌های خردم که وارد میشید، مدرسه، آموزش بزرگسالان، مهد کودک، نمیدونم چی و و و و. حالا اگر خیلی فرض کنید یه نظام ما خیلی گسترده باشه، آقا آموزش افسری، آموزش خلبانی، آموزش، فرض کن حالا اونام بیا توی یه نظام کلان قرار داشته باشه، درسته اینجوری نیست الان، اینا همه میشن نظامات خرد. شما یه نظام و کلان درست کردی، تمام این نظامات خرد و زیرش در آوردی،
مهندس فرهنگی میشه؟ مهندس فرهنگی یا اصلا یه متفاوت
به یه معنا میشه گفت مهندسی فرهنگی حوزه تربیت، مهندسی فرهنگی. چون مهندس فرهنگی اینجا فقط نیست دیگه، مهندسی فرهنگی انرژی، مهندسی فرهنگی هر چیزی، این مهندسی فرهنگی تعلیم و تربیت میتونه باشه. شما فرهنگ مهندسی شدت روشنه، بعد این فرهنگ منتخب یا مهندسی شده رو میخواید وارد فضای تعلیم و تربیت کنید، این مهندسی فرهنگی اینجا معنا داره. خب پس اینم تفاوت. در این صورت نظام تربیتی از مکتب تربیتی تغذیه میکنه دیگه، روشنه دیگه. از علم تربیت هم حتی تغذیه میکنه، علم تربیت هم میاد میگه مگه نگفتم این تو این سن نباید آموزش بدی؟ درسته. علم تربیت میبینه میاد اینجا تذکر میده، میگه که آقا اصلا نمیگیره، چرا این مفاهیم داره آموزش میده؟ اصلا نمیگه آقا ما دیگه این همه تجربه کردیم اینا، این دست از مفاهیم بچه نمیگیره. این اینم یعنی یک مکتب تربیتی، دو علم تربیت پشت نظام. نظام و مکتب تربیتی، اینجا منظور همون مکتب تربیتی، چند تا سرفصل اصلی داره. یکیش مبانیه، مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، تربیت شناختی که بعضیش اشاره کرده. عرفان عملی و اخلاق عرفانی مباحثی در حوزه اهداف تربیت. این نیامده چیزش اومد مرفنده. یک مبانی، دیگری اهداف تربیتی یعنی کمال شناسی. عرفان عملی و اخلاق عرفانی مباحثی در حوزه اهداف تربیتی است. البته عرفان عملی علاوه بر آن صاحب دیدگاهی در حوزه مراحل تربیت نیز هست. عرفان عملی و عملا مراحل هم ارائه میکنه. عرفان عملی به خاطر اون دیدگاه خاص خودش هم هدف رو هم مراحل رو با هم باید ارائه کنه. خب این خصوص عرفان عملی اینجوریه، ولی اخلاق میگه مراحل ارائه نکن، میگه باشه مسئله نداره. عرفان عملی اصلا نمیپذیره، میگه نه از اینجوری من بحث نمیکنم. حتی اخلاق عرفانی مراحل رو میتونه نادیده بگیره، ولی عرفان عملی میگه نه، من علل ولا کلن اصلا سبک بحثم علل ولا، این از این بگیری من اون چیز نیستم، اونی که گفته بودم نیستم. خب اصول، اصول یعنی بایدهای کلی. به چه دردی میخوره بایدهای کلی؟ بایدهای کلی خیلی جمع و جور کننده است. خیلی شما یه باید کلی طراحی میکنید و این فضا رو کاملا تو دست خودش میگیره. روش ها، پس مبانی، اهداف، اصول، روش ها، کیفیت های عمل. حالا اینا رو فهرست کردن، گاهی میگم مثلا 37 روش، گاهی 60 روش کلی در حد مکتب ها، بحثای ریز و اینا نه، بحثای کلی توی مکتب. اصول چند تان مثلا نمیدونم 10-20 تا چند تان اینا رو خب میشمارن، اختلاف نظر همینجا هست. مثلا اصل تأثیر ظاهر در باطن، یعنی شما باید مراقب ظاهر باشید، باید مراقب ظاهر باید باشید، روی باطن تأثیر میگذارید. خب بعد میگید از این باید کلی توصیه در میاد بیرون، اصلا سرنوشت ما رو تغییر داد. آره دیگه اینطوری. خب این باید رو آقا اثبات کنید برای ما. میگیم اینا این مبانی، این مبانی، اینا. یا اصل مدارا. مدارا یعنی چی؟ یعنی آقا این طورکی فشار نیاد، نمیدونم مراعات کن، تدریج رو مراعات کن، یا خود تدریج اصلا خودش یه اصل. مدارا، اصل مدارا چرا؟ اثبات کن چرا؟ مثلا میگه آقا یکی از مبانی تغذیه دهنده به اصل مدارا خلق الانسان و ضعیف. دارو شما اینو میخونی راحت از کنارش میگذری، ولی اگر خوب غور کنی توی خلق الانسان و ضعیف خب به اصل مدارا میرسی. اصل مدارا مندرآوردی نیستش که، این جزء اسلامه، ولی رفتش الان بهت دارن میگن ببین خلق الانسان و ضعیف، بیا مدارا بعدش در میاد. مدارا به این معناست، مدارات و ناس نصف العقل، کسی که مدارا بکنه به همه خواستهای خودش میرسه، نمیدونن چی 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 چی. خب این برآمده از چیزه، این انسان شناسیست، انسان شناسی مبنا، مبانی چیا بود؟ برآمده از این انسان شناسیست. خب اصول، روش ها، بعد حالا مثلا این مدارا رو ما چجوری دنبال کنیم، روش های مدارا پیشگی، اینا رو مثلا مطرح میکنه. روش های ایجاد رغبت، مثلا یکی از اصول اصل ایجاد رغبته، انسان رغبت باید درش ایجاد کنی تا کلی هم آیه و روایت که آقا این رغبت رو جدی بگیری. اقبال، ادبار نفوس و اینها یادتونه خوندید دیگه احادیث رو. آه این اصل، یه اصل به دست میاد، اصل باید کلی، رغبت در کار تربیتی مراقب دائما باید، باید باید مراقب رغبت مترقی باشی. میگی من الان تقریبا نزدیک 12 ساله با کتک اینو وادارش کردم درس بخونه، یعنی دست درد نکنه، خیلی تربیتی بود. خب این مدلایی که ما 12 سال تا دیپلم با کتک اومده
که تا اینجا رو من
کشوندم، بقیه‌اش آره بقیه‌اش دیگه با تو دیگه. چرا مرتبی شما توی حوزه علمی این دیپلم رو تحویل گرفتین؟ اصلا رغبت نبود که می‌گفتی اشاره کن، این بیچاره اصلا نمی‌فهمه رغبت یعنی چی. اینقدر شما با کتک آوردیش باور نمی‌کنه. این آیا این اصولا رو رغبت چجوری چجوری اجرا کنیم، روش‌هاش؟ خب مراحل. اوف اصلا یه بحثیه، شاید آدم قبل از اینکه بشنه فکر میکنه خیلی بحثای طبیعتی شنیدیم، ای بل، ولی مراحل میاد وسط، هم یه دفعه وای اصلا یه فضای جدیدی شد. مراحل ببین آقا، اول این خب، یا اون کارم میتونم بکنم، اصلا اصلا کاری با اون نداشته باشه. اول این خب، اینو قشنگ از آب در میاری، بعدن اون، بعدن اون، بعدن اون، هر گام های کلی. عوامل، مؤثرین اصلی و فرعی. میگه خب عوامل که دیگه معلومه دیگه. نه نه، عوامل رو باید بحث کنیم. ما چی رو عامل تربیت میدونیم؟ پدر و مادر چه نقشی براشون قائلی؟ میگه اجمالا قبول دارم دیگه، برو بعدی. نه نه نه، بگو پدر و مادر چه نقشی دارن توی تربیت. مسجد یا مدرسه چه نقشی داره؟ رزق توی تربیت چه نقشی داره؟ خب یا مثلا کار عامل تربیت، ازدواج عامل تربیت، جهاد عامل تربیت. میگه اینا که برنامه است که. نه 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 نه، برنامه حالا جداست، اونو بحث کن. نه اینا به عنوان عامل، به عنوان عامل داریم بهش نگاه. خب عوامل تربیت، برنامه ها، برنامه ها برای خودش کلی کلاس داره. اسلام برنامه های زیادی ارائه کرد، همه این اهداف، اصول، روش ها و مراحل در نظر بوده، اومده شده یه برنامه. مثلا چی؟ مثلا اول صبح صدقه بده، یا مثلا فرض فرمایید که مثلا صبح بلند شدی برو سجده. میگید آه خیلی برنامه کوچولیه. آره این خیلی کوچوله، ولی خب برنامه های بزرگ و پیچیده و حالا به اصطلاح کمپلکس هم داریم. مثلا نماز بشمون، اگه قطعاتش تموم شد اوف اصلا گونه‌هاش تموم نمیشه. بعد تو یه دونه هم قطعاتش تموم شدنی نیست، بشمون چقدر. میگه خب شماردیم یه بار 11 تا مثلا. نه اون تو یه برشه، برشه یه خورده ریز داره، نمیدونم از کار چه ذکری کجا خوبه و فلان بهمان، اینا خیلی زیاد میشه. خب یا حالا اون یه چیز ساده بود گفتیم، دنبال چیز مشکل میگشتی بیا اینا، این پر از قطعات. خب این برنامه است، این برنامه همه این چیزا توش مراد شده، مبانی مراد شده، دیده شده، اهداف، اصول، روش ها، مراحل، مراحل هم اینجا توش. حالا یه چیز دیگه هم اینجا من نمیدونم اینو آوردم یا نه، قالب. قالب اون چیزیه که یه مش برنامه رو برم داره میچپنن توش. مثلا مثل اردو، اردو رو مثلا برنامه بگیم یه خود کمه. اردو قالب تربیتیه. حج حتی شاید مثلا قالب باشه، میگه با توش نماز هست، نمیدونم کلی چیزای دیگه هم توشه، توش گنجوندی. نماز که حالا خودش برخوش برنامه اینو گنجون، مثل اردو، مثل یه مش چیزای اینطوری، اونا قالبن، اونا خودشون چند تا برنامه رو استقبال میکنن. حالا نمیدونم از ادبیات تربیتی در بیان بیرون چه ادبیات دیگه میتونیم به کار ببریم. الان رایج بیشتر ادبیات دایانهی به کار میبرن. چی میشه مثلا قالب، مثلا چی میشه پلتفرم مثلا بگیم. خب این خداوند بعد از همه این ملاحظات میگه دو رکعت بلندش نماز صبح بخون، برنامه ارائه کرده. خب چند بار در عمرم بخونم؟ چند بار نمیم، هر رو بلندش بخونی. آره هر روز باید بلندش نماز دو رکعت نماز صبح بخونی، واضح زمانیش هم اینه، بعدم تشریف مقدماتش اینه، مقارناتش اینه، تعقیباتش هم اینه. واه چقدر شلوغ کرد. خب اینا شروطشه، اینا نمیدونم چی چیشه، بعد اینو بلندشو ببین. ما حالا چون تمرین کردیم، ما الان خودمون نمیدونیم، ما آدمای خیلی مترقی هستیم، کلی حرفه‌ای هستیم. اون کسی که تازه نماز یاد میگیره قاطی میکنه، میگه که باز از دستم رفت، مثلا پای تکبیر احرام نگفته خوندم همش. میگه این بابا نمیشه. بعد بدون سلام بلند شدم، نه بابا سلام بعد بدیم، اینا کلافه میشه طرف که تازه داریه. خب نماز پر از تشریفاته و خودم روی این نقطه تمرکز کرده. حج و اعتکاف و اینا هر کدومشون حالا یا برنامه است یا قالب برنامه است. برنامه ها رو یه مربی باید بشناسه، مربی واقعی باید برنامه ها رو بشناسه. حالا میگه من اصلا مربی این رده‌ای که میگی نیستم. خب مربی چی هستی؟ تو همون زمینه برنامه ها رو باید بشناسی. میگه خب در حد علم تربیت دیگه. میگه راستش برنامه ها از یک عظمت و شأنی برخورداره. برنامه ها رو میشه برد تو یه فهرستی از برنامه ها میشه فرستاد تو ساعت اتمسفر و نگرش. من نماز رو تو مکتب تربیتیم آوردم بالا، نماز رو اونجا یاد میکنم. کلی توصیه ریز پیزم داریم پای ما اینا، ولی نماز رو در حد مکتب تربیتی من میارمش بالا، اینقدر زورش زیاد. پس برنامه ها هم توی مکتب بحث میشه. هرچند دغدغه وصول دغدغه رشد هست، ولی به تنهایی نظام تربیتی رو نمیتونه ارائه کنه و نیاز به این هستش که اینجا کار بشه. خب صلوات مرحمت کنید، بقیهش هم فردا ان شاء الله.
بحث درمانی افراد خصوص اینا اگه ما قائم بشیم که مکتب نظام‌منده اینا رو طراحی میکنیم، اگه قائم بشیم یه اصلا اینا کاری کم بی‌معنی میشه. بحث مکتب که بودیم نظام‌منده
نه نه نه، شما همینطوریش هم میتونید.
حالا اگر دیگه این مثلا برای اینا مهم است، واقعا این خط رو بگی برو.
نه آره دیگه، مثلا شما اینجا میگردید که اهداف از تو دل مبانی در بیاد بیرون، نمیدونم اصول از دل اهداف به سمت، از دل مبانی به سمت اهداف در بیاد بیرون، اینها میبینید این مداقه ها رو نمی کنه. یعنی نحوه توسعه اندیشه دینی در برش نیست، به تعبیری نگاه منشوروار داره، منشوری. میگه که آی صد تا باوره دیگه، صد تا باور رو برم حتی یه استقبالی هم بکنم، اینجور تفکیک هم نمی کنه اصول روش ها اینا. آی یه باوره دیگه نگاه میکنه، میگه که اصولی خورده به روش هم متعرض شده و انشاءالله موفق بشید. اللهم صل وسلم على محمد.